السلام عليك يا حجة الله في أرض.
السلام عليك يا بقية الله في أرض.
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووسده.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تصلي وتقوم. السلام عليك حين تركع وتسجد.
السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك
الذي يهتدي به ويفرج به أمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز دیدن روی شه خوبان هوسی نیست، در غیبت او عرض و سما جز قفسی نیست. فریاد رس و مرهم زخم دل خوبان، جز یوسف زهرا به خدا هیچ کسی نیست. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا بقيه الله يا امام الانس والجان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت سلام، باز هم جمعه دیگری شد و توفیق نصیب ما شد تا با شما برنامه دیگری رو آغاز کنیم. امیدوارم که در این ساعت و در این لحظه سرحال و شاد و قبراق باشید. از شما دعوت میکنم که تا انتهای برنامه بیننده برنامه به وقت انتظار باشید. به وقت انتظار در روز جمعه بنابر احادیث اتفاقات زیادی در گذشته روی داده و در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. از جمله اتفاقاتی که در گذشته در روز جمعه رخ داده و بهش در احادیث اشاره شده این هست که در روز جمعه پایان آفرینش آسمان ها و زمین بوده. در روز جمعه بوده که آتش نمرود سرد شده و همچنین بلا از حضرت ایوب برداشته شده. همچنین از ویژگی ها و اتفاقاتی که در روز جمعه افتاده و فرصت نیست که من به همه اشاره بکنم، رویداد مهم قدیر هست. همچنین ازدواج خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها با آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در چنین روزی اتفاق افتاده. اما اون رویداد مهمی که روز جمعه رو نسبت به روزهای دیگه بر ما متمایز میکنه، وقوع ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در امروز هست. در کتاب مفاتیح شیخ عباس قمی در بخش زیارت روز جمعه حضرت، شما خطاب به حضرت این جمله رو میگید که یا مولای یا صاحب الزمان، صلوات الله عليك و على آل بيتك، هذا يوم الجمعه، هذا يوم الجمعه و هو يومك المتوقع فيه ظهورك. آقای من، سرور من، درود خدا بر شما و خاندان شما. امروز روز جمعه است و روز شماست و روزی است که قرار هست ظهور شما در امروز محقق بشه ان شاء الله.
مولای مهربانم، سالهاست سرگردانم، سرگردان و بی سرپناه شده ام، مثل پرندهی که زیر باران خیس شده، نه پر پرواز دارد و نه سرپناهی، میماند زیر باران در سرما خیس خیس. زیر بار گناه شکستم، خستم، کم آوردم، حال همان گنجشک خیس و تنها را دارم، نشسته تا یکی از راه برسد و نجاتش دهد. آقا جانم، آقا جانم، بیا و دستم را بگیر که دارم از دست می روم. حال کودکی را دارم که گم شده و هیچ کس دل نگرانش نیست، به هر سو می دود بی هدف، پر از گریه، پر از بغض. بیا که حالم خراب است و با تو آرام می شود. می شود کمی برایم دعا کنی تا سر براه شوم، تا براحت بیایم، تا تو از راه بیایی.
مولای مهربان، سالها سرگردان.
خیلی ممنونم از این که بیننده برنامه ما هستید و همچون هفته‌های گذشته برنامه رو دنبال می‌کنید. امیدوارم که از آیتم نجوا و دلگویه لذت برده باشید. این هفته هم افتخار این رو داریم که در خدمت استاد محمد رضا نصوری از اساتید حوزه علمیه و خاصه مباحث حوزه مهدویت باشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار ممنونم. بفرمایید سلام و احوالپرسی با بینندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. عرض سلام و ادب خدمت همه بیننده های بزرگوار و شما برادر عزیز. انشاءالله جلسه خوبی داشته باشیم و ما توجه حضرت مهدی علیه السلام.
انشاءالله. جناب استاد، ما در قسمت‌های قبل که در خدمت شما بودیم در خصوص جریان‌های انحرافی، عوامل، زمینه‌ها و بسترها و چالش‌ها و خیلی مسائل مختلفی در این باره مطرح شد و از تعالی اشاره فرمودید و اگر می‌خواید خلاصه‌ای از مباحث قبلی داشته باشید ما سراپا گوشیم.
چشم. عرض کردیم جلسه قبل در تو با عواملی که باعث بروز و ظهور انحراف و زمینه مدعیان و منحرفین در جامعه رو یه اشاره کردیم که سه دسته تقسیم کردیم. دسته اول عواملی بود که تحریک کننده هست، مثلا تطبیقهای علائم ظهور، توقیت یا مثلا نابسامانی‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه. بعضی از عوامل تسهیل کننده هست، مثلا نبود متولی واحد، حمایت خواص از جریان انحرافی هست، جعل حدیث هست. اینا مواردی بود که به عنوان تسهیل کننده. بعضی از عوامل شتابزاست که اینها رو هم اشاره کردیم که در دو محور اشاره کردیم. یکیش بد عمل کردن دینداران و انسانهای منتظر هست که اگر اون نگاه مصلح و نگاه اصلاح گرایانه نداشته باشن برای آمدن حضرت مهدی، خب این فضای انحرافات ایجاد میشه. و یکی دیگه هم به نوعی کمکاری های علمی و اجرایی در جامعه هست. ما در بعد علمی اگه کم کار کنیم فضای بدعت و انحراف ها زیاد میشه و جهل غلبه پیدا میکنه. در بعد اجرایی هم همینه، مؤسسات، مراکز اگه ما حمایت نکنیم طبیعی است که این کمکاری ها خودش جریان های دیگه رو ایجاد میکنه و زمینه بدعت رو فراهم میکنه که اینا میشه عواملی که باعث بروز و ظهور انحراف میشه در جامعه که انسان های منتظر باید خیلی دقت به این قضایا داشته باشن.
بسیار عالی. خب در ادامه مباحث من به نظرم میرسه که این بحث رو آغاز کنیم که بالاخره جریان‌های انحرافی یک سری شیوه‌ها و شگردهایی دارن.
بله.
برای جذب افراد اگر میشه که در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید.
معمولاً افراد منحرف و یا افراد مدعی یا یک جریان انحرافی قطعا همونجور که از اتحاد اشاره کردید دارای شیوه هایی برای جذب خودشون هستن، یه شگرد هایی دارن. حالا اینا که دارم میگم شاید بعضیشون در یک جریان باشه، شاید تمام اینها توی یه جریان باشه، ولی یکی از همین هم کفایت میکنه که مسیر انحرافی رو یه عده آلود ایجاد کنن و آلوده کنن جامعه منتظر رو. یک سوء استفاده از گرایشات مردم به معنویاته. تا میبینن مردم به معنویات علاقه دارن و دوست دارن، خب قرآن هم همینو میگه دیگه، یزکیهم و یعلمون کتاب الحکمه. یه عده میان زهد فروشی میکنن، فضای عوام فریبانه رو ایجاد میکنن، خودشون رو در قالب معنویت و معنوی گرایی در جامعه روش میدن. یعنی یک سرابی درست میکنن، یه عده تشنه فکر میکنن این همون برکه است که باید بهش نزدیک بشن و از او سیراب بشن. سوء استفاده. من یادم نمیاد چند سال پیش یه آقای جلسات سیر و سلوک و تزکیه نفس گذاشته بود و بعد گفته بود هر که توی این مراحل شکر محلی یقظه، توبه، استقامت، محبت، بعد فرمایی داده گفت گناهاتونو بنویسید تا من گناهاتونو ببخشم. حتی یه آقای جالب بود،
پولم میگرفته،
بله، یه فرمی درست کرده بود که گفت جواز عبور از صراط به شما داده میشود. خب این اصلا
اینقدر بریزید به حساب
و این اصلا واقعا یه سوء استفاده هست. لذا خود این جریانات یکی از شیوه های این هاست که ما باید خیلی دقت کنیم، نه اینکه معنویت بد باشه، نه اینکه سیر و سلوک بد باشه، سراغ آدمایی بریم که واقعا یک نگاه اصیلی داشته باشه. یا آقای بود مثلا یادم نمیره، من نمیدونم با چه این همه حرف حساب میزنیم نمیان پیش ما، حرف ناحساب که میزنن میان سراغ اینجور آدم ها. مثلا طرف کتاب هایی که مربوط به مباحث روایی و اخلاقی بود و بلد نبود اسمشو ببره. مثلا کتاب روایت میخونم میگم این از تحفت العقوله، تحف العقول رو میگم تحفت العقول، بعد گفتیم شاید لهجهش این باشه یا شاید مثلا این باشه، دیدیم نه قرآن رو غلط میخونه، آیه روایات رو غلط میخونه. بعد گفتم خب این که سوادی نداره، این چطور این جمعیت رو جذب میکنه؟ چیه اون فضای زهدش، فضای عوام فریبی که داره و فضای بازی هایی که اینها میکنن به اسم معنویت، به اسم عرفان؟ اینا مواردی است که یه عده سوء استفاده می‌کنه. نکته دوم، سوء استفاده از ساده لوحی و زود باوری و ساده اندیشی یک عده است. مثلا یه جلسه بود آقا سید در تهران، دیدم جمعیت زیادی رفتن. گفتم چی میگه؟ گفت که خیلی قشنگ حرف میزنه. گفتم خب میشه امروز یکی از حرفای قشنگش رو بهم بگی؟ گفت امروز جات خالی حاج آقا، ترکونده. گفتم خب چی گفته که امروز ترکونده؟ گفت ما حالیمون نمیشه چی میگه. خب اگر مبهم حرف میزنه چرا سراغ اینجور آدم میرید؟ چرا سراغ اینجور آدم ها میرید که بعد خدای ناکرده دوچار گرفتاری هایی میشید که جبرانش به این سادگی ها نیست؟ توی که شهرهای مذهبی میگفت این آدم میتونه خال ضد معنوی ما رو تشخیص بده، تلقیم میکرد بهشون که شما دارای خالهای ضد معنوی هستید، بعد این محلول درست میکرد شربت روانگردان توش بوده بهشون میداده، توی یه حالت خلسه قرار میگرفت، بعد کارا غیر اخلاقش رو انجام میداده. خب ببین اینا ساده اندیشی هاییست که معمولا اینا سوء استفاده میکنن. نکته دوم، تکفیر افراد موجه یا علما و مراجع. اصلا امکان نداره جریانات انحرافی از این شیفه استفاده نکنن. سراغ علما نرید، افراد موجه رو تکفیر میکنن، توهین میکنن و به نوعی این فضای بدی در ذهن آدم ایجاد میکنه که طرف نره سراغ این نگاه های اصیل، چون اینا میخوان فضای معارف ناب رو بده، اینا میخوان معارف غیر ناب رو بده، قطعا جاش نمیشه هر دو با هم باشه، لذا اونها رو کنار میزنن، تکفیر میکنن، توهین میکنن. مورد بعدی که شیوهی که اینا دارن، مثلا طرف میاد میگه من نیاز به یک معنویتی هم، نیاز به یک گرفتاری دارم، چگونه به این گرفتاری برسم؟ ارائه راهکارهای ظاهری و راحت که طرف ولو توش گناه باشه ها، ولو توش گناه باشه. یه آقایی بود میگه من یه مقامی دارم به نام مقام حریت. بعد مقام حریت چیه؟ میگه مقامی که اینجا حر حریت، هر کاری کرده دیگه آزادی شما. بعد میگفت که این مقام کسی رفته؟ گفت خب من خودم رفتم که حالا چه این مقامی دارم میدم دیگه. بعد افراد که میخواست به اون مقام تشنه میکرد به اونها برسه، لحظه آخری، یعنی آخرین مراحلی که میخواست به اونجا برسه، فرم میداد، میگفت اگه امر دائر شود بین دستور من و شریعت شما کدام رو میپذیری؟ اگه میگفت شریعت، میگفت هنوز پس سرش کلاه نمیده، این بذار یه مقدار دیگه روش کار کنم. اگه میگفت شما، از اینجا میاد مراحل بالاتر، مثل مقام حریت رو کسب میکرده که متاسفانه دست به یک سری کارهای غیر شرعی و غیر عقلی هم انجام میدادن. مورد بعدی، مثبت جلوه دادن رفتار خود در بین مریدانشونه. چون بعضی موقع افراد میخواد تشخیص بدن، نگاه بود بکنه تناقضات در گفتار، نوشتار، رفتار دار یا نداره. تا تناقض وقتی که میبینید، اینجا چیکار میکنه؟ مثبت جلوه، مطالب خودش رو مثبت جلوه میده. میگه نه این چون محسی اشکال نداره. یا آقایی بود، ایشون همزمان با دو تا خواهر ازدواج کرده بود. بعد ادعا کرد من امامم. گفتیم حالا امامت یه ادعا که باید ثابت کنی، آخه یک فرد نمیتونه همزمان با دو تا خواهر که زنده هستن با اینا ازدواج کنه. گفت میدونی چیه، من امامم اشکال نداره، شماها نمیتونین. و عجیب اینجا بود، از دو تا خانمش هم سوال کرده بودن که شما به این آقا ایمان داری؟ گفت 100%. نه، اینا فضاهایی است که مثبت جلوه میداد اعمال و رفتارهای خودشون. مورد بعدی سوء استفاده از نام مراجع و بزرگان دینی هست. مثلا تو بین مردم، مثلا آیت الله عظما بهجت، آیت الله عظما مثلا مکارم، مقام معظم رهبری، آقای سیستانی، مثلا افراد بزرگواری مثل آیت الله جوادی آمودی، آیت الله حسنزاده آمودی، اینا یک وجاهتی دارن. این چیکار میکنه؟ یا عکس به اون میگیره یا پیش اون میشینه یا به نوعی میگوید من شاگرد او بودم، بعد هر چه دلش میخواد میگه. مورد بعدی که اینها معمولا انجام میدن، ارائه شیوه های تربیتی با اذکارهای بی سند، ذکرهای بی سند. چون کتاب های ذکر ما زیاد داریم متاسفانه بی سنده. من خواهش میکنم اگه مطالبی برای او دنیامو میخواییم مفاتیح رو خونید، اگه برای این دنیامو میخواییم مفاتیح رو حیات های جوادی نکنید. طرف من نمیدونم چقدر میخواد ذکر و دعا بگه که اینا نباشه، ولی یه سری کتاب‌هایی هست، مثلا فلان درمانی، اون درمانی، معنا درمانی، معنویت درمانی، اینا وجود داره، سراغ اونجور آدم‌ها میره. مثلا جالب، بعضی ذکر میادن میگن نونوا اگه میخواد دعاش مستجاب بشه باید آیه نون و القلم و ما یسون رو بخونه، پیک موتوری باید آیه رفیع ببخشید، پیک موتوری باید آیه فسبق الخیرات رو بخونه، سبقت داره مثلا این پیک موتوری، یا نظامی‌ها باید آیه رفیع الدرجات رو بخونه. از کجا میگید اینا رو شما؟ ببین اینا از کارهای بی سند. موده بعدی رمان پردازیه به منظور شخصیت سازی های خودشون. یک کتابی هست، این کتاب اسم یک فردی رو نام میبره، این فرد رو میگه فیلسوف، مجتهد، اهل عرفان، تیلور ارز، ملائک رو برای نماز شب بیدار میکن. بعد حالا این آدم مرده ها، بعد میگفت که این آدم استاد منه، بعد هر چی میگفت از این بعد خودش بود، در قالب یه رمان. و این کتابش متاسفانه 40 بار چاپ شده. این خودش یکی از شیوه هاست که تو فضای رمان نویسی برود پیدا. موضوع بعدی فضای درمانگریه. ما چقدر این ایام ده نور درمانی، روح درمانی، انرژی درمانی، حلقه درمانی، کیهان درمانی، انواع و اقسام درمان ها ایجاد. موضوع بعدی که هست استفاده از خواب، استخاره، نگاه افراطی به علائم ظهور. این از شیوه هاشونه. مثلا خواب، این ذکر رو ببین، خواب ببینی که رسول الله در خوابت میاد که مثلا این آقا امامه. بابا مگه کدوم امام با خواب به ما گفتن اون امامه که این یکی بخواد باشه؟ یا دو جدا از این، مگه امام رو با خواب تعیین میکنن؟ مثلا این مبنامون به من خراب داره میشه. وقتی نگاه افراطی تو فضای خواب قرار بگیره، خواب میشه یه ابزار. یا استخاره، میگه استخاره بگیر این آقا امام هست یا نیست. خب استخاره گرفتم. اگه حالا جالب به اینجور آدم ها هر نوع استخاره هم که شما بگید، من امتحان کردم ها، میگه که میگم خب این بعد پس این امام نیست، میگه نه تشو ببین آیه رحمته. یا مثلا اینجا ببین بعد، یعنی به نوعی اصلا مبنا استخاره چیه. یا مثلا تو نگاه علائم و نشانه های ظهور، یا به خودشون نسبت میدن یا به دیگران نسبت میدن. با خود این فضا، من یادم چند سال پیش مثلا در سیدی ظهور بسیار نزدیک است با سید حسن نصرالله میگفتن یمانی، که یکی از عزیزان از ایران رفته بود پیش آقای سید حسن نصرالله، گفت این چی بود تو ایران درست کردید، آبرو ما اینجا بردید، مثلا جد و آبان به یمن بر نمیگرده. بعد یکی از اینهایی که مثلا دستن در کار برنامه هم بود به من گفت آقای نصرالله شما چرا این سیدی رو نقد زدی؟ گفتم خب حرفای بی ربط زیاد داره دیگه، من نقد زدم، من کار ما همینه. گفت نه آقای سید حسن نصرالله قطعا یمانی است. گفتم از کجا میگی؟ گفتم من قرآن میگم. گفتم عجیبه، از قرآن؟ کجای قرآن داره که سید حسن نصرالله یمانی؟ گفت آیه اذا جاء نصرالله والفتح داره همینو میگه. این خیلی مضحکه، این استفاده از نگاه‌ها و علائم. آخرین موردم که با من شیوه و شگرد استفاده میکنن، خواهش میکنم بیننده های بزرگوار به این بخش دقت کنن، هر کسی مؤسسه ای دارد به اسم باشگاه ورزشی هم باور نکنیم. یا آقای بود در استان البرز به نام سایان، گفت من اول با من مربی ورزش، بعد شروع که بادیگار درست کردن، متاسفانه حالا زارن نمیدونستن تو برنامه شبکه 3 شبکه استانی اونجا هم شرکت کرده، صدای خوبی هم داشت میخون. بعد اومد گفت سال گذشته گفت من امام زمانم. بعد گفت آقا امام زمان داره این نشه؟ گفت نه نه من امام زمان نیستم، من منجی هستم.
یعنی عملاً چی؟ بعد اون تیمی هم که تو باشگاه درست کرده بود با عنوان ورزش، از بس با این بچه‌ها رابطه عاطفی برقرار کرده، بچه‌ها عاشق شدن. یعنی به این سادگی اون بچه‌ها بر نمی‌گردن. مثلا چطور ایشون مثلا 5 سال با ما کار کرد هیچ وقت دروغ نگفت؟ الان حتما راست میگه. شاید ما تا حالا تو غفلت بودیم. ببینید ایناست که فضا شیوا و شگردهایی است که معمولاً شیادان استفاده میکنن و افراد رو توی مسیر گمراهی قرار میدن. حالا تو تحریف ها بماند، تقطیر روایات بماند، جعل روایات بماند، اینا متاسفانه ما زیاد داریم تو این زمینه، یا استفاده ابزاری از شبکه های مجازی، شبکه های متعدد اجتماعی، اینا استفاده سوء میکنن که افراد رو به جای اینکه خدا محور کنن، در سوره انبیاء آیه 73 داره یهدون الی امرنا، ولی متاسفانه اینا ما خود محور کنن که انسان منتظر باید خیلی دقت کنه، به خصوص با این شیوا و شگردها توجهات ویژه‌ای داشته باشه که در مسیر گمراهی قرار نگیره.
انشاءالله. بسیار ممنونم، دستتون درد نکنه. بین فرمایشات حضرت عالی، علت تأثیرگذاری به تأثیرگذاری جریان های انحرافی توی افراد هم به نظرم اشاره شد. اگر اجازه بدید یک بخشی رو ببینیم بعد برگردیم بازم در خدمت شما خواهیم. بریم آیتم بعدی رو ببینیم و برگردیم با ادامه برنامه به وقت انتظار در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
بفرمایید که چقدر روزانه وقتتون رو به امام زمان اختصاص میدید؟
اگر خوبیش بخواد همه عمرمونو، چون هرچی داریم از آقا امام زمان داریم.
درسته.
اگر آقا امام زمان نباشه هیچی نی، زمینی وجود نداره، انسانی وجود نداره، هرچی هست آقا امام زمانه. تا اگر قدر بدونیم، اگر قدر بدونیم، همه چیزمون دست آقا امام زمانه. همه چیزمون، زندگیمون، سلامتیمون، هرچی از واقعا از صمیم قلب از آقا امام زمان بخوایم، آقا امام زمان به درگاه خداوند عزت داره.
آخرین باری که مسجد جمکران رفتید کی بوده؟
هر چند وقت بار میرم، حساب میری. نداره.
اگه الان بهتون بگن امام زمان منتظرتونه؟
بله.
نامه اعمال دست امام زمانه؟ بله. روتون میشه برید؟
نه، چون اعمالی که ما داریم لیاقت امام زمان رو نداره. ولی خب حالا دیگه آدمیزاده، منحرفه، باید خودمون بسپریم به خدا.
اگه حضرت شما رو مثل علی ابن مهدیار دعوتتون کنه، اولین درخواستتون از حضرت چیه؟
بله، سلامتی. بله. سلامتی رهبر انقلاب، سلامتی افرادی که به این آب و خاک و ملت مملکت واقعا خدمت میکنن.
دست شما درد نکنه.
خیلی ممنونم که نگاه‌های گرمتون رو به برنامه ما دادید و در این روز جمعه و روز آدینه برنامه ما رو دنبال می‌کنید. تشکر می‌کنم از سید مجید نوربخش عزیز بابت تهیه گزارشی که انجام دادن و برای ما ارسال کردن. در بخش قبلی اگر خاطر شریفتون باشه، جناب استاد نصوری به بحث شیوه ها و شگرد های جریان انحرافی اشاره کردند. خب جناب استاد، حالا علت تأثیرگذاری جریان انحرافی توی افراد چی هست؟ بالاخره یک علتی باید داشته باشه من نوعی مثلا بخوام راحت جذب این گونه جریان ها بشم.
البته یه نکته بگم، الان بین من و شما گفتگویی که میشه یا بیننده و شنونده های بزرگوار میشنوم، مثلا شاید یک جریان 10 سال طول بکشه طرف مرید کسی بشه. بله. الان من و شما مثلا تو 2 دقیقه 3 دقیقه یه رو یه گفتگویی میکنیم، بعد میشینیم قضاوت میکنیم، مگه میشه این دور زمانی کسی بگه خدا مریدش بشن، بگه امام زمانم مرید بشم؟ این نه، یک شبه اتفاق نمیفته. یکی از علتهای اینه که اینا ادعا میکنن ما داره معجزاتی هستیم، ادعا میکنن و اونها رو تلقیم میشه به اونها و اونها میپذیرن، تحقیق هم نمیکنن. من یه مورد بگم، همین آقای شیادی که در عراق بوده، احمد اسماعیل بصری، ایشون میگه یکی از معجزات من اینه، که هر کتابی که بر ضد من در عراق نوشته بشه معجزه من اینه که اسم من رو اون کتاب حک میشه. این ادعاش دیگه. بعد یه کتاب هم نشون داد، راست میگه، کتاب هم هست، ما رو آقای الحلو هست اونجا، کتاب بر ضد اینا نوشته شده، اسمش هم نوشته، بعد پشتش نوشته احمد الحسنی. من رفته بودم عراق، اتفاقا با استاد شهبازیان با هم بودیم، رفتیم در عراق، این کتابی که اون مؤسسه چاپ کرده بود و رفتیم اونجا مرکز الدراسات و تخصصی المهدویه مرای قپانچی زیر نظر دفتر آیت الله عظما سیستانی، خیابون بنات الحسن هم هست. رفتیم اونجا گفتم آقا چون چه این کتابی داری؟ گفت بله. نگاه کردم دیدم ای آره، اسمش هم نوشته احمد الحسنی. گفتم که این عجب معجزه، راست میگه ها. گفت که چطور؟ آقای قپانچی تعجب کرد، گفت چطور؟ گفتم تو ایران یکی از معجزاتی که بیان میکنن اینه. گفت بابا این عراق رسمه، هر کسی که طرح جلد کتاب میزنه اسم خودش هم کنار مینویسه. این آقای احمد الحسنی طراح جلد بود، این مدت پایین کار میکرد. این الان طرح جلد عوض شده، طراح جلد ما عوض شده، کسی دیگه طرح جلد زده اسم اون نوشته دیگه، این آقا طرح جلد نمیزنه. خب این ببین، وقتی اون کسی که ادعا میشود بهش مریدش بشه، این نمیره تحقیق کنه، نمیره بررسی کنه. یا مثلا ادعا میکنه که من مباهله میخوام بکنم، میخوام مناظره کنم. خب میگیم خب بفهم و مناظره کن. میگه شما نه، شما بچه طلبه اید، برید مثلا حضرت آیت الله از ما مکارم رو بیارید، حضرت آیت الله جوادی رو بیارید. خب میدونه که این چیزا شدنی نیست. دیگه. یا به این سادگی نیست، قد و قواره باید با هم بخوره. من یادم نمیده چند سال پیش شبکه انگلستان، یکی از شبکه‌ها یادم نیست چیه، اومد بود مناظره گذاشت بین علمای شیعه و اهل سنت. بعد علمای شیعه تا می‌خواستن حرف بزنن، اون آقای قپانچی اونجا هی شروع میکرد توهین کردن، هی فضای بد و بیرا به علمای شیعه میگفت. بعد آخرش یک آقای اومده بود، فکر میکنم آقای تیجانی، گفت آقا اینجوری که نمیشه، شما هرچی ما فحش و بده بیا با هم مباهله کنیم. گفت باشه مباهله میکنیم، به شرطی که بید علمای قومتون رو بیارید. گفت تو فحش داری به من گفتی، بعد من موقع مباهله برم علمای خودم رو بیارم؟ نه، میخوام با هم مباهله کنیم. لذا بعضی موقع افراد مثلا میگه دیدید نیومد فلان عالم یا رهبری نیومد با من مناظره بکنه، پس دیدید ما حقیم. این فضا رو تفلک رو اونها تأثیر میذاره و اینا میگه ای راست میگه ها. نه، یه مسئله دیگه هم هست، من بخش بعدی اگه دقت کرده باشید، یکی از روش‌های جریان انحرافی سوء استفاده از درمانگری بوده. یه آقای بود، ایشون هر دفعه تو جلسات خودش بین مریدان خودش یه آدمی می آورد، میگه این اومد شفا بگیره، بیماره، در حالی که اصلا این آدم بیمار نبود، تمارض به بیماری زده، اومده در جلسه شرکت کرده، چند جلسه وانمود که اونا باور کردن که این آقا چیه؟ بیماره. خب کسی نمیره سابقه پزشکیشو ببینه، آزمایشش بکنه، اینا رو که انجام نمیدن. و بعد نیرو خودی بعد چند جلسه گفت امروز دیگه امام زمان میخواد با من ارتباط برقرار کنه، من توسط امام زمان میخوام این آدم رو شفا بدم. این آدم حالا یه بازیام در میاره، یه ذکری انجام میدن و این آدم مثلا خوب میشه. میگه دیدید خوب شد؟ باریک الله. یا مثلا میگه او جن زده است، میخوام جنشو در کنم، در که اصلا از اول چنین چیزی نبوده. یا نیروهای خودشون رو در این فضا قرار میدن. لذا فضای درمانگری هم یکی از مسائلی است که طرف نمیدونه پس پرده چه خبره، ظاهر رو که میبینه ها باور میکنه. یکی دیگه از علتهای تاثیرگذاری جلسه قبل من بحث مفصلی کردیم، بحث جهله. جهل و ناده اجازه نمیده، یه غرور کاذبی کسب کرده، اجازه نمیده جدا بشه، تو فضای لج و لجبازی خودش میمونه، میگه نه. برای همین جریان انحرافی یا فرقه گروهی جدا شده از هنجار اصلی جامعه که دارای اعتقاد، آموزه‌ها، مبانی اعتقادات خاصی هستند و در مقابل هنجار اصلی می‌ایستند. شما هم تو کوچه ها یه جوان متدین ظاهر، مثلا یه طرفی متلک بگه، بگه تو چرا یقه شیخی پوشیدی، چه تو ظاهر محاسن انقدر متدینی، روش نمیشه جواب بگه. ولی اگه یه کسی هنجار شکن باشه، تو چرا اینجوری که، میگه دوست داشتم، به تو چه ربطی داره؟ ببین این آدم در یک مسیری قرار گرفته، از لج و لجبازی به این سادگی بر نمیگرده. این میخواد خودشو مطرح کنه، میخواد خودشو نشون بده، میخواد دیده بشه، لذا حاضر نیست از این فضا جدا بشه. یا برای بعضی پول داره. من یادم همین جریان عرفان حلقه، خب رهبرش الان خب فرار کرد، رفته خارج از کشور، کاری اصلا به اون نده. اون برم گفته آقا من از جبه بعد دیگه توبه کردیم، این کار اشتباه بود، نکنید این کار فلانی. یه ده چرا دست بر نمیدارم مستراش؟ چرا؟ چون برش پول داره. فضایی هستش که این به بهانه درمانگری بازارشون خراب میشه، درآمد داره. یه مسئله دیگه که از بعضی موقع ها مثلا یادم یه آقایی بود به همین جلسه های سیر و سلوک حق بازی که انجام میداد، اومده بود که کار خودشو اصلاح کنه، گفت آقا من خسته شدم دیگه ولش کنید. به مریدها میگم آقا من الکی گفتم، مریداش میگفتن استاد ببین چقدر تحت فشاره، چقدر داره تواضع میکنه. ببینید یعنی بعضی موقع خودش میخواد، اطرافیان اجازه این کار رو نمیدن. این فضا همون جهل و نادانی است که وجود داره. یه مسئله دیگه که باز تأثیر میذاره و حاضر نیستن جدا بشن، فضایی که اینا ایمان میارن. آقا سید اگه فضای احساسی و عاطفی طرف جذب بشه به این سادگی بر نمیگرده، چون نگاه ما هم باید احساسی و عاطفی باشه که عملا نیست، نگاه علمی است، اون نمیپذیره. فضای کاملا حسی است و فضای حسی و عاطفی غلبه داره بر فضای عقلانی، الا اینکه از اول عقلانی باشد. لذا فضای احساسی دیگه اون قرار طرف در فضای ظهور قرار میدن، میگن اصلا تو تکلیف داری، من آدمی میشناسم در همین شهر قم، همین جریان یمانی کذاب رو اومده طرف خونش رو فروخته. چند سال پیش من یادمه طرف اومده کلیهش رو فروخته بود برای یک مسیر انحرافی. خب چیه دلکندن از این جور مسائل؟ رو فضای کاملا احساسی است. مسئله بعدی که وجود داره، ما کمکاریم. یکی از علتها این که اونا جذب میشن بر نمیگردن، ما رو کمکاری های ماست. در فضای کمکاری عالمان ما، متولیان ما در عصر فرهنگی علمی جای مختلف، فضای اونها کی دیده میشه و اون حاضر نیست برگرده. مورد بعدی کنترل همه جانبه زندگی مریدانه. زندگیشون همش کنترل داشتن، یعنی خیلی از اسرار زندگیشو میدونه. طرف میگه اگه جدا بشه آبرو منو میبره. این کنترل کردن خودش یک مسئله است. مسئله بعدی مخفی کاری‌ها و مبهمگویی‌هایی که اینها دارن. یه آقای بود در مسجد 14 معصوم خیابان نیروهوایی تهران، سحر میرفتن صف وای میستن که این آدم مثلا اینو متصل به امام زمان کنه، اینجور مثلا. بعد ایشون در صحبتاش میگفت که در زمان تجدید قوای دوران غیبت با حضرت مهدی علیه السلام، راه انتفاع از امام زمان در زمان غیبت بسته است. راست میگه، کسی نمیتونه مستقیم با امام زمان ارتباط داشته باشه، ولی میگفت در زمان غیبت خضر میتواند این کار رو بکند تا حدی بنده. این فضایی که ایجاد میکرد، خب طرف میگفت خب اول درست گفته، اینم هم حتما یه چیزی هست دیگه. یه آقای بود میگفت که من جز 313 تا یار حضرتم. بعد میافتیم بهش میگفتیم خب چجوری شما جز 313 تا یار؟ گفت حالا بماند، نمیتونیم اینا رو مطرح کنیم. یعنی یه آقای در تهران بود که از دنیا رفته، ایشون مثلا میگفتش که من 15امین معصوم هستم. خب 15امین معصوم از کجا پیدا کردید شما؟ ایناست که خیلی مسائل رو تو فضای واقعا مبهمگویی ها وجود داره. یا یک خانوی بود خیلی عجیب بود این حرف، گفت کی گفته امام زمان اصلا مرده؟ به خاطر که جمعیتی از زنان رو دور خودش بتونه جمع کنه. یه چیزی جالب بهتون بگم، از سال 80 تا 95 بنده تحقیقانه دارم اینو میگم، بیشترین فریب خورده ها خانمان، بیشترین فریب دهنده ها آقایونن. و تو فضای انحرافات این چنینی، این خانم یه چنین ادعایی را میکنه که مثلا امام زمان میتواند یه خانم هم باشد. این فضا رو اینا مخفی کاری ها و مبهمگویی هاست که انجام میاد. مورد بعدی که علت تأثیر جدا نمیشن، یکیش اینه که اونها رو در یه فضای کاملا صمیمی و دوستانه قرار میدن، تحویلشون میگیرن. من یکی از اردوهای یکی از این فرد شیاد گفتم تو اردو چی کار میکنی؟ دیدم کار خاصی انجام نمیده، بازی میکنن. چه میکنن؟ موقع قضا میگه به فلانی نوشیدنی زرد بده، به فلانی مشکی بده. میدونست، به اسم کوچیک صداش میکرد، میرفت در خونش، مشکلاتشو برطرف میکرد. حالا پول از کجا دارن، امکانات جدا، این بماند. میبینید فضای صمیمی امروزه هر صدی رو میشکنه. فضای رأفت و مهربانی است. لذا این فضای مهربانی اینها انجام میده. مورد بعدی تلقیم میکنن به مخاطبین خودشون ادعای این که راه سریع و قابل اجرا به معنویت و ملاقات حضرت کار ماست. خب طرف عاشق دیگه، عاشق دیداره. اگر دیدار شکل بگیره میگه دیدید، و تو توهمات قرارش میدن. یا طرف بیماره، اگه بیماریش خوب بشه میگه کار منه. حالا تو پزشکم میره ها، اگه خوب نشه میگه منو بدتر از این میشی، من جلو بیماری تو گرفتم. مورد بعدی دلبستگی افراد از نظر کاریزماتیک به رهبر گروهه. وقتی عاشق یک فرمانده اون گروه بشه ها، عشق اون اجازه نمیده، ولی اون که مریدان یکی یکی هم ریزش کنن نپذیرن، عشق به اوست. مثلا الان طرف عاشق امام زمانه، به جای امام زمان دنبال یمانی گشته، منتظر یمانی میشه، مثلا منتظر امام نیست، عشق به او حاضر نیست این مسیر رو ایجاد کنه. مورد بعدی تأمین مایحتاج فرده، میرسن بهش کمکش میکنن، خب نمیتونه جدا بشه. مورد بعدی این که علت این که جریان های انحرافی افراد هستن، اینا بی توجه به پیامدهای یک مسیر هستن. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، میگو اگه کسی پیامد دروغ رو میداند در روز قیامت دروغ میگوید، تو عقل این آدم با شک کرد. پیامد چشچرانی، پیامد غیبت، پیامد لقمه حرام، چون نمیدونه این کارا رو میکنه، اگه بدونه واقعا تو عقل این آدم رو با شک کرد. لذا پیامد جریانای انحرافی رو نمیدونن خیلی ها، لذا تو فضای کاملا احساسی قرار میگیرن و تو مسیر هستن، لذا رونها اثر میکنه. لذا باید تا میتوانیم پیشگیری کنیم که طرف ورود نکنه به جریان انحرافی. ورود کرد به این سادگی بازگشت معمولا نیست.
بسیار عالی. خب من از عزیزان اتاق فرمان میخوام ببینم که چقدر وقت داریم تا بسیار عالی، ما 2 دقیقه تا انتهای این بخش فرصت داریم. خب یک سری جریان های ویژگی های جریان های انحرافی دارن، امکانش هست که در حد 1 دقیقه به چند مورد اشاره کنیم بیان که به جلسه بعد موکول کنیم؟
نه سری ما تیتوار عرض بکنم. یک نها کن ویژگی های جریان انحرافی، اول اینا عالم گریزن، عقل گریزن، دنبال این حق و باطل رو با هم آمیختش بکنن، دور کردن مردم از مرجعیت و روحانیت، این خیلی جزء برنامه هاشه. تمام جریان انحرافی این کار رو میکنه.
بحث تقلید هم زیر سوال بردن.
زیر سوال طبیعیه، نکنیم. و جالبه میگن تقلید از علما نکنید، ولی تقلید از مکتب من بکنید. رد نمیکنه. یا خمس به اونها ندید، ولی به ما بدید. نه. یه فضایی ریشه. بعد نکته بعد اون ویژگی که دارن خرافه پردازی هستن. عوام زدگی بسیار زیاد ایجاد میکنن. خود مرکز مریدی دیدن خودشون هست. تمام هموقع برنامه‌های خودشون قرار میدن. چند پهلو حرف میزنن، این چند پهلو حرف زدن که مبادا اینا بفهمن، تا میفهمه راه دیگه ای رو برای خودشون ایجاد میکنن. بی‌ثباتی در باورها و پندارهای مردم ایجاد میکنن، این معمولا اتفاق میفته. دادن شأن و جایگاه دروغین به هوادارانه، تو بابی، تو بابل بابی، یک مسئولیت، تو انصاری، تو انصار رو نمیدونم چه هستی،
القاب خیرات میکنن.
آره اینا هم به خودشون هم به مریدان خودشون. بعد پیروی از خواسته های نفسانی هست، این خیلی مهمه، به جای اینکه دقیقاً نقطه مقابل قرآنه که میگه با هوا و هوس‌ها مبارزه کنید، اینا دقیقاً پیروی از اون مسئله است. مورد بعدی که هست واقعاً جریان انحرافی این کارو میکنن، سوء استفاده از آشفتگی‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، از این آشفتگی‌ها خیلی سوء استفاده میکنن و متأسفانه بعضی موقعا بهره‌مندی از ظواهر خاص خودشون درست میکنن. فرض یک شیادی بود مثلا می‌خواستی پیشش بری، میگفت که بگو کار چیه، مثلا میگفت که نمیتونم روم، نمیگفت نه کلی باید بگی، مثلا میگفت مشکلات مالی دارم، میگفت مثلا حسین آقا اینو ببر پیشش، حسین آقا مأمور بود این کسی که مشکل مالی داره رو ببر پیشش ببره، مثلا تقی اونایی که مشکل بیماری دارن رو ببره، یا مثلا حسین اونایی که مشکل مثلا خانوادگی، این تا وارد که میشد نگاه میکرد با کی اومده، مثلا تا تقی که میگه این مشکل مالی، میگفت تو بفرما این مشکل مالی، دیشب حضرت به من گفت این با من چه مشکل. ببین این فضاها رو ایجاد میکردن، اصلا ذهن فردو میریزه به هم. وقتی ذهن فردو بریزه به هم، حاضره بشینه دو زانو هر چه بگوید بپذیره، و متاسفانه بعضی موقعا طرف هزینه هم میده، ضرر که میکنه ها، هزینهش هم میده.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم، واقعا در حد 2 دقیقه خیلی مختصر و مفید فرمودید. اگر تمایل دارید که این مباحث ادامه پیدا کنه، پس حتما در هفته آینده بیننده برنامه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی آقا امام رضا، 8th قسمت از معرفی کتاب‌ها و رسانه‌های دیجیتال با موضوع فرهنگ مهدویت و انتظار در خدمتتون هستم. بنده امیر گلپایگانی در خدمت شما بینندگان پرهیخته شبکه جهانی ولایت. ورود و تأثیر موبایل چیزی است که نیاز به توضیح نداره، اما شما در مجموعه پیج ها و کانال هایی که هر روز مرور میکنید چند تا کانال و پیج با موضوع مهدویت دارید؟ پیشنهاد میکنیم در کنار اخبار رنگارنگی که روزانه ما در فضای وب و شبکه‌های اجتماعی مرور میکنیم، مطالب تاریخ مصرفدار، این موضوعات را دنبال کنید. یکی از اونها که قرار خدمتون اشاره‌ای داشته باشم و معرفی مختصری با عنوان علامت‌ها، یعنی @ علامت‌ها، این آدرس را میتونید هم ایتا هم تلگرام دنبال بکنید. موضوعات مهدوی را با تم روز و جذابیت‌های اخبار روزانه که طبیعتاً فراز و نشیب ارزشی خودش را هم داره، اما بهتر از خیلی از مطالب مشابهیه که در دنیای امروز به صورت خبر ممکنه ما پیگیری بکنیم. جذابیت داره، کلیپ های زیبایی است، برش های از سخنرانی ها، رخداد ها، اتفاقاتی که با موضوع فرهنگ و فرهنگ مهدویت و آخرالزمان و رویدادهای آخرالزمانی ذهن ما را درگیر میکنه، اما از مطالب کم ارزش و گاه سخیفی که با عنوان بحث مهدویت و اخبار روز به ما ارائه میشه فاصله گرفته، سعی کرده که این فاصله را رعایت بکنه. در کنار این کانال باز اصالت کتاب جای خود را داره. یک کتاب را باز تقدیم خواهم کرد که در محیط دیجیتال قابل دسترسی است. کتابی است با عنوان 1001 نکته. یک کتاب با همین عنوان هست که 1001 نکته با موضوع فرهنگ مهدویت و انتظار و آشنایی با آقا امام زمان روحی فدا در این کتاب جمع‌آوری شده. این اپلیکیشن موبایل اومده این را به صورت دسته‌بندی شکیل ارائه داده و به صورت رایگان در محیط بازار یا همون کافه بازار قابلیت دانلود هست. شما میتونید مجموعه ای از اطلاعات ریز و درشت که بعضی هاش جذابیت خواندنی داره، بعضی هاش اطلاعات عمومی مهدوی شاید میشه بهش اسپورت و بعضی هاش نه، واقعا معارف مهدوی است و نیازه که ما اطلاع در مورد اون موضوعات داشته باشیم، و از این کتاب تهیه کنید. پس یا این کتاب رو میتونیم به صورت کاغذی تهیه بکنیم، یا که منابع تهیهش را در اینترنت قابل سرچ و جستجوه، یا اینکه نسخه رایگانش را در محیط کافه بازار دانلود بکنیم و به صورت مطالعه روزانه روزی یکی دو تا از این نکات را مطالعه داشته باشیم. خدا را شکر که این قسمت هم خدمتتون بودم. یا علی، التماس دعای فرج.
به وقت انتظار
خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز که همچنان ما رو دنبال میکنید و تشکر میکنم از امیر گلپایگانی عزیز بابت اطلاعاتی که در حوزه نرم افزار و کتاب در بخش مهدویت خدمت شما بینندگان ارائه دادن. خب طبق روال هر هفته در این بخش ما مهمان عزیزی رو داریم از ستایشگران اهل بیت علیهم السلام و مداحان ارجمند. این هفته هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت جناب آقای حمزه علیپور مداح اهل بیت باشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
عرض ادب و احترام به محضر شما و بینندگان عزیزی که این برنامه ولایی و مهدوی رو دارن تماشا میکنن.
خیلی ممنونم، خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، باعث سعادت ماست.
سلامت باشید. جناب علیپور، میشه به طور کامل خودتون رو معرفی بفرمایید؟
حقیر حمزه علیپور،
متولد چه سالی؟
متولد 62، لیسانس مشاوره و راهنمایی دارم و در حال حاضر در سمت معاونت پرورشی در یکی از مدارس استان مشغولم و
سلامتی.
سعی کردیم که بچه هامونو نوجوان هامونو با مکتب حقه اهل بیت آشنا کنیم.
بسیار عالی. اگر عزیزان دقت کرده باشن، ما مهمانانی که در اینجا حضور پیدا کردن همه یک شغل دیگه ای دارن و شغل ستایشگری اهل بیت در از توفیق به دید شوق نباید بهش نگاه کرد. خب اصالتاً اهل کجا هستین؟
اصالتاً اهل قمم.
چند ساله که در حیطه ستایشگری اهل بیت فعالیت میکنی؟
من عاشق تعزیه بودم سید جان. یعنی تعزیه رو خیلی دوست داشتم و به همین دلیل گرایش پیدا کردیم به سمت جلسات مذهبی. و انصافاً جا داره که تشکر کنم همینجا از پدرم که خیلی زحمت کشید تقریباً بله بله سلامت باشید. خدا همه پدرانی که در قید حیات هم به سلامت بداره
انشاءالله
و همه اونایی هم که از دنیا رفتند و حق به گردن ما دارن غریق رحمت کنه در این روز جمعه. محضرتون عارضم که تقریبا از سن 11 سالگی، یعنی من از این طریق میگم که من عادت داشتم بابا کتاب برا من میخرید، صفحه اولش تاریخ خریداری کتاب رو مینوشتم. هنوزم این عادت رو دارم. بین کتاب هام که نگاه کردم دم اولین کتابی که خریدم فکر کنم چراغ ساقه حاج علی انسانی بود.
خدا حفظشون کنه.
بله کتاب خیلی غنی هم هست برای جریان اصحاب سید الشهدا و کربلا. به تاریخ 73 من این کتاب خریدم و تقریبا 11 سالم بوده که شروع کردم تا الان که تقریبا توی عرصه تقریبا 38 سالگی داریم میریم. توفیق بوده از جلسات مجمع الذاکرین هایی که در قم شکل میگیره شروع کردیم و الان هم که در حال حاضر یه جلسه ای رو دارم خودم شنبه شبها. سعی کردم با بضاعت کمم در مسیر نوکری آل الله قدمی برداشته باشیم و خدمت به ستایشگران حضرات معصومین کنیم.
بسیار عالی. اگر الان به شما اطلاع بدن که شما رو آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف به حضور پذیرفتن و از شما خواستن که به زیارت و به دیدار حضرت مشرف بشید، همچون علی ابن مهزیار وارد خیمه حضرت بشید، اون لحظه‌ای که حضرت رو می‌بینید و جمال نورانی حضرت رو می‌بینید، بالاخره یک حس و حالی داره. اون حس و حال رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم و اینکه اگر حضرت رو ببینید بالاخره چه تقاضایی از حضرت دارید.
جواب سوال سنگینه. حرفهای نگفته ای دارم.
خسته اذیت نداشتم ولی
نه نه آقا ممنونم از این که نمیدونم. من هر چی فکر میکنم خودم به نگاه خودم حسم اینه که حضرت نعمت رو بر ما تمام کردن، اونقدر بزرگواری کردن در حق ما مثل منی که روی مسئلت ندارم، ولی این خواسته قلبیمه که آقا در خونتون بمونم، ما رو جایی نفرستید. شما کریمید، تو زیارت امروز صاحب از زمان انت کریم من اولاد الکرم. آقای من این که ما در خونهشون بمونیم این ثبات قدم سید خیلی نعمت بزرگیه. از حضرت بخوایم بمونیم.
اول عزیزی میگفت دست ما رو گرفتید رها نکنید.
ایوالله دیگر نگویمت ذکرم دست من بگیر، عمری گرفته ای مبادا رها کنی. انشالله که بمونیم در خونه. و یه حس و حالی که شما ایجاد کردی منو وادار میکنه اینو بگم. اینی که ما حضرت رو نمیبینیم از مسئولیت ما چیزی کم نمیکنه. اینی که ما حضرت رو نمیبینیم از رشد ما تو مکتب اهل بیت چیزی کم نمیکنه. فلذا من خودم سعی میکنم این فرهنگ رو ترویج بدم در مکتب اهل بیت، این فرهنگ که ما الان تو دوران غیبت حضرت هستیم اما دوران امامت حضرت هم هست.
بله.
یعنی حضرت پدر ما هستن. کجا بوده که ما ازشون راهنمایی خواستیم و نکردن؟ مثالی که خود حضرات زدن مثل خورشید پشت ابر.
بله.
و این آیه مصداق این اتفاقه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کافیه سید جان من قصد و نیتم این باشه که به نور نزدیک بشم، والله اون طرف کرم محض، قسم دارم میخورم والله اون طرف کرم محض. صاحب الزمان چیزی کم ما نگذاشته، ما این که داریم کوتاهی میکنیم.
خب ما دقیقا 4-5 دقیقه تا انتهای این بخش فرصت داریم، سراپا گوش هستیم، از نوای گرم شما بهره مند بشیم. بسم الله، بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین. السلام علیک یا مدیر الکافرین المستکبرین. هر کوچه و هر خانه از عطر تو باقی، در سینه هر اهل دل و دل شده داغی، آویخته بر هر سر در خانه، آویخته بر سر در هر خانه چراغی، بر هر لبی از موعد و مود سراغی، از شوق همه رو به سوی میکده دارم، یاری ز سفر سوی وطن آمده دارم، که یار سفر کرده ما از سفر آیم، بعد از شب دنجور محبان سر آیم، از باب صفا قبله ما کی به در آیم، بی بال و پران را هر بالی دگر آید، کی پرده گشاید زرخان روی گشاده، که از رخ کند از اس دو صد شاه پیاده، ای گم شده مردم عالم به کجایی، ای گم شده مردم عالم به کجایی، آقا جان کی از مه رخساره خود پرده گشایی، ما ریز خوریم و تو ولی نعمت مایی، یبن الحسن
هر جمعه همه چشم براییم بیاییم یک پرتو از آن چار دمام لومه نیامد بیش از ده و یک قرن شد و جمعه نیامد الا ای یوسف گم گشته کن آن زهرا ز پشت پرده غیبت برون شد جان زهرا ببین رخ سار زردم پر از اندوه و دردم ولی یا لاغ ازم بیا دورت بگردم بیا و ببین تو ای محجبین که بر قبلت اسیرم بده با وفا به راه خدا فقیرم من فقیرم گل فاطمه عزیز همه ابا صالح یا مهدی گل فاطمه عزیز همه ابا صالح یا مهدی تاریخ گشت و گشت تو اما نیامدی این جمعه هم گذشت تو اما نیامدی.
بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی آقا. خیلی ممنون، نفستون گرم باشه. ان شاء الله همیشه در خونه اهل بیت نوکری کنید. خیلی خیلی ممنونم که فضای اینجا رو به نام حضرت معطر فرمودید. بخش دیگر و قسمت دیگری از مجموعه برنامه وقت انتظار رسیدیم. به اتفاق دوست عزیز و برادرم آقای حمزه علیپور از شما خداحافظی میکنم. اگر انتقادات، پیشنهادات و نظراتی دارید با ما حتما در میان میگذارید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر التماس دعا یا علی مدد.
آخه. ای آیه که میخونید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امام صادق میگه مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه بعد از نماز عشاء اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر ای چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر اداد آه و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج میاره آقا پاش پوش به کعبه میدهد صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی I'm بخونید.